رحیم در رسائل استاد فقه اسلام و المسلمین آقای مروی جلسه 243 صفحه 464 تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال 1371
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فإن الأول يدفع مضافا إلى منع جريانه حتى في مورد وجوب الاحتياط كما تقدم في المتباينين، لأن بقاء وجوب الأمر المردد بين الأقل والأكثر بالاستصحاب لا يجدي بعد فرض كون وجود المتيقن قبل الشك غير مجد في الاحتياط. بحثر شبهه وجوبیه دوران امر بین اقل و اکثر بود. در شک در جزئیت شیخ انصاری قائل به براءت بودند، فرمودند اقل قدر متیقن است، نسبت به اکثر براءت جاری میکنیم. در مقابل تعدادی از علما قائل بودند به وجوب احتیاط، فرمودند جزء مشکوک باید اتیان بشود. پنج دلیل رو دیروز از ادله آقایان مطرح کردیم. شیخ انصاری امروز وارد جواب میشند و از پنج دلیل جواب میدهند. اما دلیل اول آقایان تمسک به استصحاب اشتغال بود. فرمودند اقل را که انجام دادیم شک داریم ذمه بری شد یا نه. استصحاب می کنیم اشتغال ذمه رو، میگیم ذمه هنوز مشغول است، پس باید اکثر را انجام بدهیم تا یقین کنیم به فراغ ذمه. شیخ انصاری می‌فرمایند اولا این دلیل در بحث متباینین هم عنوان شد، ظهر و جمعه، و در اونجا ما مفصل از این دلیل جواب دادیم و اونجا گفتیم با این که در متباینین قائل به وجوب احتیاط هستیم، ولی این استصحاب جاری نمی باشد. چرا؟ به خاطر این که اونجا گفتیم اگر عقل حکم میکند به وجوب احتیاط، دیگه نیازی به این استصحاب نداری، حکم عقل هست که در متباینه این چنین بود. و اگر عقل حکم کند به براءت ذمه، چنانچه در اقل و اکثر چنین است، باز نیازی به تمسک به استصحاب نخواهیم داشت. هذا اولا. و ثانیا در باب اقل و اکثر یقین سابق به اشتغال ذمه نداریم. به خاطر این که اونجا علم تفصیلی داریم به وجوب عقل نسبت به اکثر شک بدوی داریم، پس دیگه یقین به اشتغال ذمه نداریم که حالا استصحاب جاری کنیم. علم تفصیلی دارم که واجب من اقل است یا نه. علم تفصیلی دارم که اقل یا نه. علم تفصیلی دارم پس بنابراین نسبت به اکثرم شک بدیست دیگه. اگه این آقایون کارشون تعطیل کنن تا درس تمام بشه، چون یا ما درس رو باید تعطیل کنیم یا آقایون کارشون تعطیل کنن. بله حدود نزدیک 3 رو الی 1 ساعت بیشتر طول نمی‌کشه. بله خواهش میکنم. بشکر. بله دیگه حالا بله چه بکنیم. خب پس معلوم شد دیگه اقل علم تفصیلی دارم نسبت به اکثرم شک بدم. در پایان شیخ انصاری می‌فرمایند که به عنوان نعم می‌فرمایند بله اگر کسی از یکی دو مبنا بگذره، یکی دو مبنای مسلم رو قبول نکنه، میتونه احتیاط جاری، میتونه استصحاب جاری کنه و اون دو مبنا این است که اصل مثبت رو حجت بدانه و صرف احتمال وجوب اکثر رو کافی بداند برای استصحاب کردن. صرف احتمال وجوب اکثر رو کافی بدانه برای استصحاب، یقین سابق لازم نباشه، صرف احتمال کافی باشه. کسی این دو مبنا رو قبول کنه خب میتونه بگه اینجا استصحاب حجت است و معتبر است. لکن با این وجود هم باز مشکل آخری تولید میشه و اون مشکل این است که نسبت به اکثر اصلا ما احتمال وجوب هم نداریم در زمان سابق بعد از این که عقل حکم می کند به قبح عقاب بلا بیان، عقل حکم می کند اکثر مشکوک است پس عقابی نسبت به او نیست، نفی شد وجوب اکثر. پس در زمان لاحق شما چطور میخواید اثبات کنید و استصحاب کنید این وجوبی رو که در زمان سابق نفی شده و منتفی بوده است؟ نتیجه این که به هیچ وجه در بحث اقل و اکثر جای تمسک به استصحاب نمی باشد. این جواب از دلیل اول. و اما جواب از دلیل دوم آقایان. دلیل دومشون این بود تمسک به قاعده اشتغال، ذمه من یقینا به تکلیف مشغول است، باید کاری کنم که یقینا ذمه‌ام بری بشه. راهش اینه که اکثر رو انجام بدم. شیخ انصاری می‌فرمایند این دلیل همان مطلبی است که در انقلت سوم در بحث گذشته ما عنوان کرده بودیم. مقتضی تکلیف موجود است، مانع مفقود است، تکلیف یقینی شده و براءت یقینیه میخواد. این همان انقلت اخیر است که عنوان شد و جوابش هم اونجا مطرح کردی، یه جواب مفصلی گفتی. خلاصش این شد که ذمه ما مشغول به اقل است، اقل رو انجام میدیم، نسبت به اکثر شک که بدوی داریم و براءت جاری میکنیم. این هم جواب از دلیل دوم. اما دلیل سوم آقایان این بود که گفتند ما غائبین با حاضرین زمان رسول الله در تکلیف مشترکی. آنها علم تفصیلی به تکلیف داشتند و انجامش می دادن. ما هم که علم اجمالی داریم باید احتیاط کنیم تا همان تکلیف و همان وظیفه رو انجام بدهیم. این دلیلش. شیخ انصاری می‌فرمایند ما قبول داریم که ما غائبین با حاضرین در تکلیف مشترکیم، اینو قبول داریم، لکن به شرطی که نسبت به یک تکلیف از شرایط یکسان برخورد باشی. شرایط ما با حاضرین یکسان باشه، والا اگه شرایط متفاوت باشه نسبت به اون تکلیف با هم مشترک نیستیم. مثلا شما میتونید بگید که جناب ابازر و سلمان در شهر مدینه نمازشون تمام میخوندن، ما هم وقتی وارد مدینه شدیم ولو میخوایم 4 روز بمانیم نمازمون تمام بخونیم، چون ما با اونها در تکلیف مشترکیم. کسی میتونه همچه حرفی رو بزنه؟ نه خیر، میگیم درسته در تکلیف مشترکیم ولی شرایط یکسان نداریم. آنها متوطن بودن، مدینه وطن اتخاذیشون بوده، نمازشون تمام میخوندن، ولی ما مسافریم باید نمازمون شکسته بخونیم. حالا در ما نحن فی مسئله اقل و اکثر، اگه ما هم علم تفصیلی می داشتیم خب ما هم می بایست به علم تفصیلیمون عمل کنیم. ولی حالا که علم اجمالی داشتیم، علم اجمالیمون منحل شده به یک علم تفصیلی و شک بدوی، به چه دلیل ما باید احتیاط کنیم؟ و از این بالاتر حرف ما اینه که خود حاضرین زمان رسول الله هم اگه در موقعیت ما قرار می گرفتند، یعنی جهل به اصل حکم داشتن، معلوم نیست احتیاط بر اونها واجب بوده باشه. شما اگه مدرکی آوردید که اونها در اقل و اکثر شک داشتن و بعد احتیاط کرده بودن، ما قبول میکنیم، میگیم شرایط یکسان است، ما در تکالیف با اونها مشترکیم، پس باید احتیاط کنیم، ولی همچه مدرک و دلیلی هم وجود ندارن. پس نتیجه این شد که دلیل سوم آقایان هم باطل شد و دلیل صحیحی بر احتیاط نخواهد بود. عبارت بخونیم برسیم به سه. این الاول یطفا، عرض شد که پنج دلیل دارن قائلین به احتیاط در اقل و اکثر. دلیل اولشون استصحاب اشتغال بود، می فرماین اون دلیل اول دفع می شود، باطل است، مضافن، یعنی اولا به خاطر این که مضافن الی منع جریانهی حتی فی مورد وجوب الاحتیاط، مضافن بر این که منع می کنیم از جریان این استصحاب اشتغال حتی در مورد وجوب احتیاط، حتی در جایی که احتیاط واجب بود در دوران امر بین متباینه، اونجا هم ما میگفتیم استصحاب اشتغال جاری نمی شود، با این که در اونجا ما فتوامون این بود که احتیاط واجبه، ولی میگفتیم به حکم عقل است، عقل در حکمش تردید نداره، نیاز به این استصحاب اشتغال نداریم، کما تقدم در بحث متباینه. این یک جواب، مضافاً به این جواب، جواب دوم، به ان بقاء وجوب الامر المردد بین الاقل والاکثر، جواب دوم، بقاء وجوب امر مردد بین اقل و اکثر به استصحاب نفعی ندارد. جواب دوم اینه که میفرمایند شما میخواید وجوب یک امر مردد رو، وجوب اشتغال ذمه رو، وجوبی رو که مردد بین اقل و اکثر است، به استصحاب در این مرحله بعد مطرح کنید، در حالتی که ما گفتیم اون وجوب منحل شد به یک علم تفصیلی و شک بدوی نسبت به این موردی که شما میگید، شک بدوی هست دیگه، یقین سابق هم نیست، چطور ما بیاییم استصحاب کنیم؟ جواب دوم، بقای وجوب امر مردد بین اقل و اکثر به استصحاب، شما میخواید این وجوب امر مردد رو به استصحاب باقی بگذاریدش، بگید همین وجوب اشتغال ذمه به تمسک به اصل استصحاب باقیه، نه، این بقا نفعی ندارد بعد از این که این وجوب منحل شده، لا یجدی، نفعی ندارد بعد فرض کون وجود المتیقن، بعد از فرض بودن وجود، بله اینجا در نسخه‌های قدیمی یک ضمیر داره که بعدم داشته باشه، بعد فرض کون وجود المتیقن قبل شک غیر مجده، این وجوب امر مردد نفعی ندارد بعد از این که فرض کردیم بودن وجود اون وجوب متیقن را قبل از شک غیر نافع در باب احتیاط. خود این وجوب متیقن ما قبل از شک احتیاط را ثابت نمی کنه. چرا؟ چون وجوب متیقن ما چی بود؟ وجوب عقل بود، وجوب عقل که احتیاط را ثابت نمی کنه. پس خود این وجوب قبل از این که ما عقل را انجام بدیم برای احتیاط نافع نبود. چطور شما حالا با عقل استصحاب میخواید این وجوب رو به این زمانم بکشانید و عرض کنم که نتیجه بگیرید احتیاط رو؟ نخیر، قبل از این که حتی عقل رو انجام بدیم، وقتی بررسی کردیم وجوب ما وجوب عقل بود، با
خب اول رو هم که انجام دادیم، نسبت به اکثر شک بدوی بود دیگه. این اشتغال ذمه یا استصحاب وجوب، کدوم وجوب رو شما میخواهید استصحاب بکنید؟ وجوب اقل متیقن بود، اونم که انجامش دادیم. وجوب اکثرم مشکوک بود، براءت جاری میشه. پس باز عبارت دوباره دقت کنید، در جواب دوم بقاء وجوب امر مردد بین اقل و اکثر به استصحاب، شما میخواهید وجوب امر مردد رو به استصحاب باقی بذاریدش، بگید همین وجوب امر مردد هنوزم هست، پس باید اکثر رو انجام بدیم. این لا یجدی، نفعی ندارد بعد از فرض بودن وجود اون وجوب، وجودی که متیقن است قبل از شک که وجوب عقل باشه، غیر مجدن، غیر نافع است در باب احتیاط. خود وجوب عقل احتیاط رو ثابت نمی کنه. شما چطور حالا میخواید همون وجوب رو استصحاب کنید، نتیجه بگیرید؟ احتیاط رو نخیر. نعم، استدراک میکنن در پایان، میفرمان بله، اگر قائل بشیم به اصل مثبت و این که استصحاب اشتغال بعد از اتیان به عقل، بعد از اینکه عقل رو انجام دادید، شما احتمال میدید اکثر واجب باشه، همین احتمال کافیه در باب استصحاب میباشد. اگر این دو مبنا رو قبول کنید، این که استصحاب اشتغال بعد از اتیان به عقل ثابت میکند بودن واجب را، اون واجب اکثر، همون احتمال وجوب اکثر رو شما استصحاب کنید، حالا نتیجه بگیرید که اکثر واجب میباشد، فیجب الاتیان به، پس واجب از اتیان به این عرض کنم که اکثر. اگر این دو مبنا را قبول کنید، اصل مثبت رو حجت بدانید، بگید احتمال وجوب اکثر برای استصحاب کردن کافیه، امکنه استدلال به استصحاب، خب در این صورت اگر این دو مبنا را قبول کردید، ممکنه استدلال به این اصل استصحاب. اصل مثبت مثل بحث متباینه، همون حرفی که در متباینه این گفتیم، ما در متباینه نمی گفتیم نماز ظهر رو خوندید، نوبت میرسه بعد از اتمام نماز ظهر، شک دارید ذمه‌تون هنوز مشغول به یک واجبه یا نه، استصحاب میکنید اشتغال ذمه رو، میگید پس بنابراین ذمه مشغول است، پس اکثر واجبه و یجب الاتیان به، پس نماز جمعه واجبه، یجب الاتیان به، اینجا هم عقل رو انجام دادید، شک در اشتغال ذمه میکنید، استصحاب میکنید بقای اشتغال ذمه رو، پس ذمه مشغوله، پس اکثر واجبه و یجب الاتیان به، اینا میشه اصل مثبت لازمه عقلی مسئله. اینا رو خوندیم دیگه، تکرارش بند. لکن یمکنو ان یقال، لکن میفرماین با همی توجیهاتم اصل استصحاب درست نمیشه، به خاطر این که قبل از اتیان به عقل احتمال وجوب اکثر اصلا منتفی شد. شما علم تفصیلی دارید عقل واجبه، نسبت به اکثر شک بدوی دارید، نفی میکنید به حکم عقل وجوب اکثر رو، چطور حالا میخواید استصحاب کنید این وجوب اکثر رو؟ لکن یمکن ان یقال انا نفینا، ما نفی کردیم در زمان سابق حتی قبل از اتیان به عقل وجوب اکثر را، لقبه المؤاخذه من دون بیان، به خاطر قانون قبه عقابه بدون بیان، قبه مؤاخذه بدون بیان، فتعین الاشتغال بالعقل، پس مشخص شد اشتغال به عقل، ذمه فقط به عقل مشغول است، فهوه، پس اون وجوب اکثر منفی است در زمان سابق، اصلا در زمان سابق وجوب اکثر به حکم عقل نفی شد، فکیفه است بود، پس چگونه ثابت میشه در زمان لاحق؟ چطور شما وجوبی رو که نفی کردید حالا میخواید استصحابش کنید؟ نفی شد، از بین رفت، دیگه جای استصحاب نخواهد بود. و اما ثانی، اما دلیل دوم آقایان که خلاصه دلیل دومشون قاعده اشتغال بود، فهوه، پس این دلیل دوم حاصل دلیل گذشته در متباینه این میباشد، همون بحثی که در متباینه این داشتیم، اون چنون دلیلی که متوهم است توهم می شود جریان این دلیل در مقام هم، میگن مقتضی تکلیف موجود است، مانع هم وجود نداره، پس بنابراین تکلیف منجز، اشتغال یقینی به تکلیف، براءت یقینی لازمه. وقد عرفت الجواب، جواب شناختی، و این که اشتغال یقینی، انما اون اشتغال یقینی به عقل است، در سابق مفصل بحث کردیم، علم تفصیلی به عقل داریم، اشتغال یقینی به عقل است، و غیر عقل مشکوکن فیه هست، نسبت به اکثر شک داریم، اشتغال یقینی نداریم که براءت یقینی باشه، شک داریم، اونجا گفتیم براءت جاری میکنیم. و و اما ثالث، اما دلیل سبب اشتراک احکام بین حاضرین و غائبین ففیه. پس در این دلیل سوم اشکال این است که مقتضای اشتراک بودن غائبین و حاضرین می باشند علی نهج واحد. مقتضای اشتراک احکام بین حاضرین و غائبین اینه که غائبین و حاضرین به یک شکل و یک طریقه می باشند، یک حکم دارن، با این شرط مع کونهما، با این که حاضرین و غائبین در شرایط مساوی باشند، با بودن اون حاضرین و غائبین در علم و جل علا صفت واحده. اگه در شرایط یه جور باشن حکمشون یه جور هستش، ولی اینجا فرض اینه که در شرایط با هم متفاوت هستن. حاضرین علم تفصیلی داشتن، پیامبر بوده سوال میکردن آیا عقل واجبه و یا اکثر، وظیفهشون انجام میدادن. فرض اینه که ما جهل تفصیلی داریم، پس با اونها متفاوت هستیم. نسبت به عقل علم تفصیلی داریم انجام میدیم، نسبت به اکثر شک داریم براعت جاری میکنیم. ولا ریب شک که نیست، این که وجوب احتیاط کردن از این طرف میفرمایند اول کلام است که حاضرین زمان رسول الله، عرض کنم که اگر جاهل تفصیلی به حکم بودن میبایست احتیاط میکردن، اینو کسی نمیتونه ثابت کنه. اگه این ثابت میشه ما در شرایط با اونا یکسان هستیم، مسئله تمامه. ولا ریب این که وجوب احتیاط در جاهل از حاضرین، بر شخصی که جهل تفسیری داشته از حاضرین زمان رسول الله در ما نحن فی که بحث اقل و اکثر باشه، این ادعا می باشد اول کلامه که حاضر در زمان رسول الله جهل تفسیری به اقل و اکثر داشته باشه فتوا به احتیاط می دادن. اگر همچه مسئله باشه بله ما هم قبول داریم، ولی این اول کلامه. و اما رابه ولی انهو یکی، اما جواب از دلیل چهارم، اینجا در نسخه های قدیم و جدید یک عرض کنم که تقدیم و تأخیر هستش، که این نسخه های جدید درسته مطلب یکیه ولی یک تقدیم و تأخیر داره. جواب دلیل چهارم اونجا به عنوان دلیل پنجم ذکر شده که علایالی مدار تقدیم و تأخیر هست. حالا جوابا رو توضیح میدیم، عبارت رو تطبیق میکنیم، مشکلی نه. دلیل چهارم این بود که مقدمه علمیه واجب الاتیان است. و جزء مشکوک مقدمه علمیه واجب است، یعنی باید جزء مشکوک رو انجام بدیم تا یقین کنیم وظیفه رو انجام دادیم. چون جزء مشکوک مقدمه علمیه است باید اتیان بشه. شیخ انصاری جواب میدن، میفرمایند مقدمه در صورتی واجب است که ذل مقدمش واجب باشه. و در اینجا ذل مقدمه ما فقط اقل است. علم تفصیلی داریم که اقل واجب است، خب اونم که انجام دادیم. نسبت به اکثر دیگه علم اجمالی نداریم، شک بدوی داریم و براءت جاری کردیم. دیگه کجاست وجوب ذل مقدمه جزء مشکوکم واجب الاتیان باشه. ما وجوب ذل مقدمه ای نداریم که مقدمه اش واجب باشه. و به عبارت اخرى این اجماعی بین علماست که اگر علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی، دیگه احتیاط کردن لازم و واجب نمی باشد. باز در پایان می فرماین نعم، مگر کسی بیاد اینجا اینجوری ادعا کنه بگه اگر علم اجمالی وجود داشت ولو این علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی، باز هم باید انسان احتیاط کنه. خب اگه کسی روی این مبنا حرف بزنه، خب بله باید اینجا فتوا بده اکثر واجب است، باید احتیاط کنه و اقل کافی نیست. لیکن کسی همچه مبنای رو قائل نشده. بعدم یه مثال میزنم که از رو تطبیق میکنیم چیزی نده. این جواب دلیل چهار و اما دلیل پنجم. دلیل پنجم این بود که اکثر واجب است به خاطر این که با انجام دادن اقل قصد قربت محقق نمی شود. چون شما بخواید نماز بدون سوره بخوانید، نمیدونید وجوبش ذاتی است یا مقدمی، نتیجتا نمیدونید چگونه نیت کنید. پس باید اکثر رو بخوانید تا قصد قربت مثل باب نماز ظهر و جمعه محقق بشه. شیخ انصاری می‌فرمایند که اتفاقا در اینجا ما اقل رو می‌خوانیم و قصد قربت هم محقق می شود، هیچ مشکلی هم درش نیست. به خاطر این که قصد قربت شیوه های مختلف داره. دوستانی که بودن در شرح لمعه تا حدود نزدیک 20 شیوه رو برای قصد قربت ما اشاره کرده ایم. میتونه قصد کنه نزدیکی به مولا رو، این یه نوع قصد قربت. میتونه قصد کنه رسیدن به نعمت رو، یک نوع قصد قربت. میتونه قصد کنه شکر منعم رو، این یک نوع قصد قربت که بالاترین مرحله قصد قربت این است که وجدت که اهلا للعباده فعبدت که وجدت که اهلا للعباده فعبدت که یکی از شیوه های قصد قربت این است که انسان عمل رو انجام بده به خاطر دفع عقاب. اینم یه نوع قصد قربت است. در اینجا ما عقل رو انجام میدهیم به این قصد، به قصد دفع عقاب، میشه قصد قربت. هیچ اشکالی هم نداره و اینجا عمل هم تمام و کامل میباشه. با جواب از این دلیل، ادله قائلین به احتیاط عقلی در بحث اقل و اکثر تمام میشه. اگه خاطرتون باشه شیخ انصاری فرمودن ما در بحث اقل و اکثر قائل به براءت هستیم، هم براءت عقلی و هم براءت نقلی وارد میشن در ذکر روایات که دلالت میکند در براءت ذمه از جزء مشکوک. میفرمایند روایات فراوان است، به دو روایت اشاره میکنند، یکی حدیث حجب ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، این جزء مشکوک، اینجا علمش محجوب است، یعنی ما بهش علم نداریم، فهو موضوع. پس بنابراین نسبت به این جزء مشکوک ما وظیفه نداریم، وظیفش از ما رفع شده. یا به عبارت دیگر بگیم وجوب اکثر علمش محجوب است، یعنی ما علم بهش نداریم، فهو موضوع آن عنا، از ما برداشته شده، نسبت به اکثر وظیفه نداریم. این حدیث اول. حدیث دوم حدیث رفع است که نمیرسیم. اینجا دقت داشته باشید، در بحث ادله دلیل چهارم وجوب مقدمه علمیه بود. حالا میخوان جواب از همین دلیل بدن. در نسخه های قدیمی، من در بیان گفتم نسخه قدیمی درسته یا نسخه جدید؟ در نه، نسخه قدیم درسته. و اما رابع و اما جواب از دلیل چهارم، اشتباه لفظی بود البته، و اما جواب از دلیل چهارم، فلعن وجوب المقدمه فرع وجوب ذی المقدمه، وجوب مقدمه فرع وجوب ذی المقدمه می باشد. اول شما برای ذی المقدمه وجوب رو ثابت کنید، بعد بگید مقدمش که جزء مشکوک واجبه. خب حالا اون وجوب ذی المقدمه چیه؟ و هو الامر المتردد، و او امری است که مردد بین اقل و اکثر می باشد. فرض این است که این امر مردد دیگه واجب نیست. ما علم تفصیلی پیدا کردیم نسبت به اقل، شک بدوی پیدا کردیم نسبت به اکثر. وقد تقدم ان وجوبا، گذشت که وجوبی که معلوم است به طور از کنم که اجمال، با بودن یکی از دو طرف این وجوب متیقن الالزام از ناحیه شارع، اگر شما اول علم اجمالی داشتید بعد یکی از دو طرف تبدیل شد به علم تفصیلی، طرف دیگه تبدیل شد به شک بدوی، اونجا احتیاط کردن لازم نیست. اینو میخوان بگن فقط تقدم گذشت، این که وجوبی که شما علم دارید به اون وجوب، با بودن یکی از دو طرف اون وجوب متیقن الالزام از ناحیه شارع، به یک طرفش که عقل باشه شما علم تفصیلی پیدا کردید، ولو به الزام مقدمی، ولو به این که عقل مقدمه برای اکثر باشه، علی ای حال علم تفصیلی پیدا کردید به این که یه طرف واجبه، این چنین علمی دیگه غیر مؤثر، تأثیر نمی کنه در وجوب احتیاط. اینجا دیگه علمی که منحل شد دیگه وجوب احتیاط رو ثابت نمی کنه. چرا؟ لکون طرف غیر المتیقن، به خاطر این که طرف غیر متیقن که اون طرف اکثر باشد در محل بحث ما، در ما نحنفی طرف اکثره، اون طرف اکثر و طرف غیر متیقن مورد برای قاعده براءت می شود، شک بدوی داریم براءت جاری می کنیم. پس ذل مقدمه شما نسبت به عقل علم تفصیلی شد، نسبت به اکثر شک بدوی شد، دیگه شما علم به وجوب ذل مقدمه ندارید تا اینکه جزء مشکوک بگید مقدمشه واجب میشه. کما مثلنا له، چنان که مثال زدیم برای این مورد به اون خمر مردد بین دو ظرفی که احدهما المعین نجس باشه، در بحث گذشته مثالی رو ایشون عنوان کردن، دو تا ظرف داریم، یقین داریم ظرف سمت راستی نجس هستش، بعد باز به طور اجمال علم پیدا کردیم که یکی از این دو تا ظرف خمر هست. اینجا این علم به طور اجمال در کنار اون علم تفصیلی قرار میگیره و فایده ای ندارد، منحل میشود. در حقیقت یقین داریم ظرف طرف راست نجسه، نسبت به ظرف طرف چپ شک داریم، براءت جاری میکنیم. نه، اون استدراکی که در پایان ذکر میکنن، بله اگر کسی بگه علم اجمالی ولو منحل شد بازم جای احتیاط می باشد، خب بله اینجا باید بگه احتیاط می کنیم. نه، اگر ثابت بشود ان ذالک، این که این مسئله یعنی چه توضیح می دن، یعنی تیقنه، یعنی یقین از کنم متیقن شدنه یکی از دو طرف معلوم تفصیلا، اگر کسی بگوید معلوم بالاجمال وقتی تبدیل به معلوم تفصیلی بشود و شک بدوی، بازم باید احتیاط کرد. نعم لو ثبت عن نزالک، این که این منحل شدن علم یعنی تیقن، یقین پیدا کردن یکی از دو طرف معلوم بالاجمال تفصیلا، یکی از دو طرف که عقل باشد علم تفصیلی پیدا کنیم بهش، در ترتب اثر اون علم بر این یکی از دو طرف، لا یقدهو، در وجوب عمل به اون چی که اقتضا می کند او را اون علم ما، که اون چیز بیان از احتیاط است. اگر کسی همچه مطلبی رو بگوید که ولو در علم به طور اجمال، شما وقتی به یکی از دو طرف علم تفصیلی پیدا کردی بازم علم اجمالی مقتضی احتیاط است، فیقال در مثال، پس در این مثال خمر چنین بگه، این که تکلیف به اجتناب کردن، مثلا در مثال خمر بگه بازم باید از هر دو احتیاط کنید، لازم نیست از ظرف طرف، عرض کنم که وظیفه این نیست که فقط از ظرف طرف راستی شما اجتناب کنید، بازم باید از هر دو ظرف اجتناب کنید. فیقال در مثال این که تکلیف به اجتناب کردن از این خمر، از این خمری که مردد بین دو ظرف می باشد، اقتضا می کند استحقاق عقاب رو در تناول این خمر به تناول هر یک از دو ظرف، یعنی دست هر یک از دو ظرف بزنی کار حرامی کردی، به تناول هر یک از دو ظرفی که اتفاق بیفتد بودن اون ظرف را خمر، به هر یک از دو تا ظرف اگه دست بزنی اتفاق بیفته خمر باشه، عرض کنم که عقاب داری. فیجب الاحتیاط، پس نتیجتا احتیاط کردن واجب است به اجتناب کردن از هر دو تا ظرف. اگه کسی بگه در این صورت با اینکه علم تفصیلی در این ظرف طرف راست نجسه، بازم باید احتیاط کنی و از هر دو ظرف اجتناب کنی، اگر کسی همچه حرفی بزنه، فکذالک فیما نحن فی، در محل بحث ما هم میتونه این حرفو بزنه، بگه با اینکه علم اجمالی منحل شده به علم تفصیلی و شک بدوی، بازم باید احتیاط کنی. لکن و دلیل العقلی، لکن دلیل عقلی بر براءت از این جهت نیاز به تأمل بیشتر داره. البته جایی این حرف نبود، ایشون میفرمان باید تأمل بیشتر کرد که آیا دلیل عقلی بر براءت شک در اکثر رو عرض کنم شامل میشود در این صورت، یا شک در اکثر رو شامل نمیشود، با حال این که اصلا نیاز به تأمل نداره. مسئله متیقن است که اگر علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی و عقل، شک بدوی نسبت به اکثر قطعا نسبت به اکثر ادله براءت شاملش میشه و جای احتیاط کردن نخواهد بود. این جواب از دلیل چهارم. اما جواب از دلیل پنجم و اما الخامس، فلانه یکفی فی قصد القربه. دلیل پنجم این بود که عمل نیاز به قصد قربت داره، شما نمیدونید عقل وجوب ذاتی یا وجوب مقدمی داره، نمیتونید قصد قربت داشته باشید. و اما دلیل پنجم، فلانه یکفی، کافیست در قصد قربت اتیان کردن به اون چه که علم دارد از ناحیه شارع الزام به اون شی را، یعنی در قصد قربت کافیست عقل را انجام بده، اتیان کند اون چرا که علم دارد از ناحیه شارع الزام شارع را به اون چیز که علم تفصیلی داره که عقل از ناحیه شارع ملزم است، و باید اتیان کند اون چرا که منجر می شود، معدی می شود ترک اون شی به استحقاق عقاب، باید عقل رو انجام بده که ترک عقل مستحق عقاب هست. حالا اتیان کند اون چرا که علم دارد به چه قصد؟ لعجل تخلص عن العقاب، به خاطر فرار از عقاب، به خاطر فرار از عقاب اون چرا که علم تفصیلی داره بهش انجام بده در قصد قربت کافیه. فان هذا المقدار، پس به درستی که همین مقدار، مقداری رو که علم تفصیلی داره به قصد فرار از عقاب انجام بده، کافیه در نیت قربتی که معتبر در عبادات می باشد، حتی اگر علم داشته باشد به اجزاء اون عبادات تفصیلا. در این نسخه جدید اجرا غلطه، حتی اگر علم داشته باشد به اجزاء اون عبادات تفصیلا، حتی اگر در جای انسان علم تفصیلی به اجزای عبادت داره هیچ شکی نداره، میتونه اون عمل رو به قصد فرار از عقاب انجام بده. شما نماز ظهر رو یقین دارید بهش، نماز ظهر رو میتونید بخونید به قصد فرار از عقاب، اینجا هم عقل قدر متیقنه، عقل رو به قصد فرار از عقاب میخونید و وقتی این کار رو انجام دادید قصد قربت هم محقق شده، دیگه مشکلی نداره که ما بیایم اکثر رو انجام بدیم تا قصد قربت قطعا محقق شود. بقی الکلام فی انه، این بقی الکلام هم در بعضی از نسخه های صحیح روش خط کشیده شده، بعضی از حواشی هم این رو مطرح کردن، همونجا در کنار کتاب حاشیه عنوان میکنه این مطلب رو. یه نسخه عرض کنم که صحیح تری هم که ما داریم روی این دو کلمه خط، عرض کنم که خط کشیده شده. علتش هم اینه که این بقی الکلام تکرار همین مسئله هست، یعنی تکرار همین جواب از دلیل پنجمه. حالا ما عبارت رو میخونیم توجه پیدا میکنیم که تکرار همین مسئله هست. این بقی الکلام میگه کلام باقی مونده در این که چگونه قصد قربت رو با عقل انجام بدیم. ما میفرماید قصد قربت رو با عقل انجام بدید به قصد تخلص از عقاب، به قصد فرار از عقاب. بقی الکلام داریم که کیف یقصد القربه، چگونه قصد قربت انجام دهد به اتیان عقل با عدم علم به بودن اون عقل مقرب، با اینکه علم نداره که آیا عقل مقربه یا نه. چرا علم نداره؟ به خاطر مردد بودن عقل بین واجب نفسی مقرب و واجب مقدمی غیر مقرب، نمیدونه عقل واجب نفسی است یا واجب غیری است، پس نمیتونه در عقل قصد قربت کنه. فنقول میگوییم یکفی در قصد قربت تخلص از عقاب، کافی است در قصد قربت فرار از عقاب، بگه عقل رو انجام میدم به خاطر فرار از عقاب. فانها پس به درستی که این قصد قربت به عنوان فرار از عقاب یکی از غایاتی است که در عبادات ذکر شده. یکی از غایات عبادت ها، علل غایی عبادات اینه که انسان عبادت رو انجام میده به خاطر فرار از عقاب، پس میتونه این مسئله رو در قصد قربتش مطرح بنماید. خب معلوم شد که این بقیه الکلام تکرار همون جواب پنجم میباشد، اما دلیل نقلی کمی عبارت باقی میمونه. سید انشاءالله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
جواب دادن چهارم که میگه مقدمه اولیه، ما اون چیز رو انجام میدیم، عقل رو انجام میدیم، رو جد تقدم و تأخر هم اینجا شیعه هست دارن یا
ربون تأخر چیه؟
جد تقدم و تأخر مقدمه و زر مقدمه،
نه
یعنی بس فرقی نمیدیم،
نه دیگه فرقی نمیدیم.
مثلا ما قنوط رو اگر بکنم اکثر قنوط رو